سکوت کنن، کمتر صحبت کنن، یه ذره توی بحث پرخاشگریشون بیشتر باشه، چون هم هورمون تستوسترون تو آقایون بالاتر از خانم هاست، هم به دلیل این نیازی که داشتن برای شکار باعث میشه که آقایون پرخاشگرتر باشن. برعکس خانم ها به دلایل که خدمتون عرض کردم، مثلا خانم ها باید به فکر خانواده باشن، اونها ناخودآگاه یه مقدار از این لحاظ دگرخواه‌ترن و اون خودخواهی و ناشکیبایی که مردان دارن و اونها ندارن. یه نکته بعدی هم که خیلی مهمه تو این قضیه، حسادتیه که آقایون خیلی بیشتر دارن و تو خانوم‌ها یه مقدار تو این قضیه کمتره. فصل چهارم کتاب ما تفاوت‌های روانشناختی و رفتاری مرد و زن رو توضیح دادیم براتون که من مهمترین اونها رو الان خدمتتون عرض می‌کنم. اول از همه این که ذهن مردها عملگراست. مردها با عملشون دوست دارن خیلی چیزا رو نشون بدن، در قبال اینکه زن‌ها رمانتیک هستن، دوست دارن بیشتر به مسائل عاطفی و احساسیشون توجه بشه. نکته مهم اینه که ما مردها متاسفانه تو عشق ورزیدن یه مقدار ضعیفتر از خانوم هستیم. یعنی چی؟ یعنی وقتی که ما خانومی رو میبینیم خیلی بهش ابراز علاقه میکنیم، اما متاسفانه بعد از این که به اون خانوم میرسیم فکر میکنیم چون به اون رسیدیم و چون ایشون میدونه که ما دوستش داریم، دیگه این عشق ورزیمون، محبت کردنمون، توجه کردنمون هی به مرور زمان کم میشه و باعث دلخوری و ناراحتی خانوم ها بشه. به اصطلاح خیلی از خانوما میگن ایشون قبل از ازدواج یا اوایل ازدواج خیلی گرم بود، خیلی توجه میکرد، خیلی محبت میکرد، خیلی به من نوازش میداد، اما متاسفانه الان به مرور زمان کم شده. و آقایون اکثرشون فکر میکنن که خب ایشون میدونه دیگه، من همسرشم، میدونه من چقدر دوستش دارم، به خاطرش دارم زحمت میکشم و لازم نیست دیگه خب این کارا رو بکنم. در صورتی که زنها نیاز دارن که هر روز اونها رو نوازش کنیم. این نوازش میتونه نوازش کلامی باشه، میتونه نوازش غیر کلامی باشه. اما تفاوت مهم دیگه‌ای که زن و مردها دارن تو انتخاب همسر اینه که ما مردها بیشتر به پاکدامنی و زیبایی همسر توجه میکنیم تا شخصیت و رفتار اون. اما برعکس خانوم ها برخلاف ما مردها که زود عاشق میشیم دیر عاشق میشن. چرا؟ چون اونها ملاک های انتخابشون برمیگرده به رفتار و شخصیت مرد که ببینن آیا از لحاظ روانی در زندگی میتونن به این مرد تکیه کنن، آیا این مرد تعهد داره، مسئولیت پذیره یا نه متاسفانه اینها رو نداره. اگر دقت بکنید ما مردها یه تفاوت عمده‌ای تو استرس با خانم‌ها داریم. ما مردها وقتی که استرس پیدا میکنیم سعی میکنیم که ساکت بشیم و اصطلاحاً تو قار تنهاییمون بریم. خیلی از خانم‌ها دچار اشتباه میشن و میگه دکتر حتما منو دوست نداره، حتما منو قابل نمیدونه. اما من اونجا بهشون توضیح میدم که میگم ببین این تفاوت ما مرد و زن هاست. وقتی که ما مردها استرس میگیریم ترجیح میدیم سکوت کنیم، بریم تو تنهایی و خودمون سعی کنیم مشکل رو حل کنیم. اما خانوم ها برعکسن، وقتی که استرس دارن سعی میکنن صحبت کنن درباره اون، با دیگران مشورت بگیرن و در نهایت با همفکری موضوع رو حل کنن. دقیقا همینی که خدمتون عرض کردم تو حل مسئله و کمک گرفتن زن و مرد میتونید ببینید. زنها وقتی که مشکلی دارن اونها رو با دیگران مخصوصا متخصصین مطرح میکنن و ازشون مشورت میگیرن. به خاطر همینه که اکثر مطب روانشناسان و پزشکان بیشتر خانوم هستن، ولی آقایون متاسفانه چون خودشونو یه مقدار شخصیت خودگرا و خودشیفتگی دارن، متاسفانه خودشونو کامل میدونن و نیاز نمیدونن که از کسی مشورت بگیرن، کتاب نمیخونن، پیش متخصص نمیرن و به اصطلاح میگن همه میان از من مشورت میگیرن، من دارم پیش کی؟ تو کمک گرفتن هم همینه. آقایون کمک گرفتن رو ضعف میدونن، اما خانوم ها اینو یه نشانه اجتماعی و به قول گفتنی کمک گرفتن از دیگران میدونن. تو صحبت کردنم همینه، خانوم ها معمولا بیشتر صحبت میکنن ولی آقایون کمتر صحبت میکنن. من ادامه بحثو اجازه بدید که با خوندن این کتاب شما استفاده ازش بکنید و توصیه‌ام اینه که تمام زوجین، مثلا خانوم ها و آقایونی که حالا ازدواج کردن یا زوجینی که در شرف ازدواج هستن یا زوجینی که قصد ازدواج دارن در سنین ازدواج هستن، حتما چنین کتاب‌هایی رو مطالعه کنن تا قبل از این که وارد زندگی زناشویی بشن بتونن انشالله با شناخت طرف مقابلشون کمتر دچار مشکل و اختلاف بشن. خیلی ممنونم که توجه کردید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
از آسمون میاد، آخرین پنجره رو وا میکنه، همه ی رودخونه های خسته رو راهی آبی دریا میکنه. کسی که یه عمر ما منتظریم با ستاره با قدر هم سفره میاد و از این کبیر سوت و کور ما رو تا فردای زیبا میبره. بیا ای آینه یه عدلی بیا تا دردامون رو دوا کنی، بگیری دستامون رو از این کبیر
یه نفر باید چیز بگه، یه نفر باید سلامتی رو معنا کنه، یه نفر باید به فکر تندرستی و نشاط باشه، اون یه نفر شما باش، شما باشید. رادیو سلامت در کنار شما.
صد و دو ثانیه با قنزه.
رئیس جمهور در پاسخ به تماس تلفنی رئیس جمهور فرانسه گفت رژیم صهیونیستی با اقدامات جنایتکارانه و تروریستی خود علیه مردم غزه و همچنین ترور شهید هنیه به عنوان میهمان رسمی ایران به دنبال آتش افروزی در منطقه است. دکتر پزشکیان افزود اگر آمریکا و کشورهای غربی واقعا به دنبال جلوگیری از جنگ و ناامنی در منطقه هستند، باید این رژیم را وادار به توقف نسل‌کشی و حملات به غزه و پذیرش آتش بس کنند. ترکیه رسما از پیوستن آنکارا به شکایت آفریقای جنوبی علیه اشغالگران قدس در دیوان بین المللی دادگستری خبر داد. رئیس کمیته حقوقی پارلمان ترکیه در این خصوص گفت ما خوشبین هستیم که عدالت بین المللی بتواند اسرائیل را مجبور به اجرای تصمیمات خود کند. تشویق شدید تکواندوکار فلسطینی و اهتزاز پرچم فلسطین در المپیک پاریس. دادگاهی در آلمان زنی را که در تظاهراتی از شعار از نهر تا بحر فلسطین آزاد خواهد شد استفاده کرده بود به پرداخت 655 دلار محکوم کرد. و اجرای نمایش عروس غزه.
اتفاقاتی که در غزه میفته که مشابه به واقعه کربلا هستش، میخوام نشون بدیم که آقا این اتفاق داره میفته و از مردم فلسطین حمایت بشه.
نمایش عروس غزه فریادی به بلندای تاریخ است برای گوشهایی که میشنوند. موزه دفاع مقدس این شبها میزبان یک نمایش برای عدالت خواهی است.
غزه تنها نیست.
از سایت رادیو سلامت دیدن می‌کنید. نشانی سایت www.radiosalamat.ir.
شبکه رادیویی فرهنگ برگزار می‌کند.
فراخوان سومین جشنواره ملی رادیویی صدای سخن تمدید شد.
بخش های جشنواره.
بخش اصلی در شش قالب رادیویی.
بخش ویژه بزرگ داشته استاد شهریار.
زرد خزانم در آب و گلی کن به جان و دل گل مینای باغ مینونم.
فضای مجازی و رادیو نما
و این فرهنگ رو نمیشه شناخت جز از طریق آموختن زبان فارسی.
آموزش زبان و ادبیات فارسی در مدارس.
بخش رادیو نگار یا نگارش رادیو،
بخش مردمی
به جلو هم ارتباط داشته باشن با حفظ معیارهای زبان و نحو زبان فارسی و
کار. نشانی ارسال آثار رادیو فرهنگ نقطه .ir.
مهلت ارسال آثار 20 مرداد 1403.
صدای سخن، ویژه پاسداشت زبان فارسی.
اهالی ایران، هموطنان گرامی، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایرانه. حتما با ما در ارتباط باشید و نظرتون رو در مورد برنامه‌های مختلف و متنوع رادیو سلامت اعلام بفرمایید. ما منتظریم صدای گرم شما رو بشنویم.
دیوار شیشه‌ای.
به نام خداوندگار خوبی‌ها، یاران همراه، دوستان همیشگی و مخاطبین محترم برنامه دیوار شیشه‌ای، درود و عشق و ارادت و احترام حضور یکایک شما سروران بزرگوار. سعادتمندیم از اینکه فرصتی دیگر وجود داره تا میهمان و میزبان ذهن ارزشمند شما عزیزانمون باشیم. برنامه دیوار شیشه‌ای به اعتبار بیش از 5 سال حضور بر روی رسانه رسمی کشور عزیزمون ایران اسلامی درباره مبحث خیانت ها صحبت کرده. کلمه ای که ماهیتش دردناکه، حتی دربارش حرف زدن. تمام فیلم ها، قصه ها و حتی روایت ها و قصه های آدم ها در حقیقت توأم با تداوم درد است در ارتباط با این مضمون. خیلی جاها من شنیدم، واقعا دیدم که فرد سوگ فرزند جوانش را پذیرفته، تحمل کرده، اما خیانت همسر 60, 70, 50 سالی، یعنی میخوام بگم که میانسالی و سالمندی رو حتی اونجا بر نتابیده و فرونشست کرده. میخوام اینطوری بهتون بگم که خیلی پدیده زشتیه تو ساختار اجتماعی و تو ساختار روابط بین فردی. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم، دو خواهش همیشگیم رو خدمتتون عرض میکنم. 3102 و شماره روابط عمومی سازمان محترم صدا و سیما 162 آماده دریافت نظرات شماست و ما منتظر و مشتاق دریافت نظرات پرمهر شما هستیم. اگر این برنامه حیات دارد، به خاطر توجه شماست، به خاطر گوش شنوای شماست، به خاطر ذهن ارزشمند شماست و ما قدردان هستیم. اون دوتا خواهش رو عرض بکنم. یک، بدانیم و بدانید و بدانند هیچ دلیل منطقی برای خیانت وجود نداره. و دو، لطفاً آنچه که میشنوید رو به زندگی خودتون تعمیم ندید. شباهت‌های ظاهری مبادا که خدای نکرده باعث ایجاد یک برداشت ذهنی بشه که خب اینجا چون اینجوریه پس به اونم ربط داره. هدف اینه که انشالله با اشاعه دانش درست باعث اعتلا و ارتقای کیفیت زندگی همه خانواده ها باشیم، از جمله خانواده هایی که به نوعی شاید یه سری مشکلات هم در دل خودشون دارند. چند هفته ایست که درگیری پرونده آقای بزرگواری هستیم. پروندهشون رو بشنویم و من توضیحاتی بدم براتون.
سلام، من یه آقای 42 ساله‌ای هستم که الان توی شرکت خودروسازی کار میکنم و به صورت پاره وقت هم کار خرید و فروش و حالا واسطه گری و دلالی و اینجور کارا رو انجام میدم. 22 ساله که ازدواج کردم، حالا داستانش مفصل براتون میگم. همسرم 2 سال ازم بزرگتره، خانه داره و 2 تا پسر دارم که یکیشون 17 سالشه، یکیشون 11 سال. پسرم یکی 17 سال است، یکی 11 ساله. من 2 تا خواهر دارم، پدرم مغازه‌دار بود و مادرم هم یک خانم خانه‌دار. ما از همون زمان بچگی خب به هر صورت هی بابا میگفت بیا در مغازه دیگه، حالا برگردیم به زمانهای قبل، دهه 60 معروفه دیگه، ما داستانهای زیادی داشتیم. بابام یه مغازه‌ای داشت که خاروبار فروشی نبود، حبوبات فروشی بود، یعنی شیر و ماست و نمیدونم پفک و اینا نداشت، نخل لوبیا و ارزن و گندم و اینجور چیزا میفروخت. مغازه حبوبات بود، خشک، حالا خشکبارم که نمیشه گفت، نه همون حبوبات اینا بود. و من از بچگی میرفتم در مغازه بابام و خب میدیدم که بابام اونجا هست و منم وادار میکرد بیام. مامانم یه زن خیلی صاف و ساده، ساده دل، مهربون. بابام مرد خوبی بود، ولی خب من الان که از اینجای زندگیم بهش نگاه میکنم، بابام شیطنتایی داشت. یه موقعی بعضی از مشتریامون که میمدن، بابا منو میفرستاد به بهانه این که برم یه چیزی بخرم یا برم پیش مغازه مشرجب مثلا، منو میفرستاد راهی میکرد بیرون و آره خلاصه حالا یه جوری ما را میفرستاد پین و خودسیا. تا اینکه خب من با این وضعیت روبرو شدم. یادمه که تو همون زمانهایی که بود من بچه وسطی بودم، خواهرم بزرگه بود، من وسطی و یه خواهر کوچیکترم داشتم. من رابطم با خواهر بزرگم خیلی خوب بود، مامانم هم خیلی منو لوس میکرد، خواهر کوچیکم به ما حسادت میکرد و خب بالاخره داستانهایی داشتیم. حالا دیگه یه سری اتفاقات، خودم راستش بخوام شرم دارم درباره سری جزئیات صحبت بکنم، حالا امیدوارم سربسته میگم متوجه بشید. یه سری کارهایی میکردم که در دنیای خواهر برادری خیلی کار قشنگی نبوده و خودم میفهمم که الان و خیلی زشته و متاسفانه تا حتی سالهای بلوغ هم یعنی تا 16 سالگی هم یه سری کارهای برخلاف عرف انجام میدادم. امیدوارم بفهمی منظورم چیه. یه سری دست درازی ها، یه سری لمس کردن های نادرستی به خواهران داشتم، علل خصوص خواهر کوچیکم. با خواهر بزرگم خب 3 سال ازم بزرگتر بود و من جرأت نمیکردم به سمتش برم، ولی خواهر کوچیکم خب یه سری کارا میکردم که الان خجالت میکشم ازش دربارش حرف بزنم. من از همون زمانها داشتم این قضایی ها رو میدیدم و حالا به نوعی پدرم هم اونجا بود. بابام با مامانم خوب بودن دیگه، حالا خوب بودن چی بگم، ولی خب میدیدم بابام حالا یه موقع یه کارایی میکنه. یادم اولین خاطرهی که به یادم میاد که اتفاق خوبی هم نبود، یادم مامان بابام دعواشون شده بود و یه خانمی تو محلمون بود که بابام تو همون محله مغازه داشت و کار میکرد. یادم که یه مامانم یه روزی بهش گیر میداد، میگفتش که پس، یادم دقیقا این لفظش یادم، میگفتش که پس اشرف خانم چی میگه، اگر هیچی نیست پس اشرف خانم چی میگه. و من اینطوری بودم که اشرف خانم چی میگه، مثلا یعنی چی اشرف خانم چی میگه، که بعدها بعضهای خیلی زیادی هم نه، مثلا 1-2 ماه بعد مامانم گفتش که آره بابات پس اونجا چه غلطی میکنی، بابات داره این کارا رو میکنه، کثافت کاری میکنه. خلاصه دیگه چراغ ما هم روشن شد که بله مثلا که قصه هایی هم اونجا داره صورت میگیره. اینا بود، این وضعیت بود. ما هم تو اونجا مثلا حالا یه روزایی که یه ذره بزرگتر شده بودم، بابا میرفت مثلا از حالا یه جایی جنسی بیاره، من در مغازه بودم. خب یه موقعی ما هم یه شیطنت هایی میکردیم، من خجالت میکشم دیگه، هی هر بار نگم دیگه، خودتون ببخشید منو، هی کارایی میکردم چه تو مغازه چه هماهنگ میکردم بیرون. خلاصه این قضایی برای ما باب شد، تا اینکه دیگه حالا نمیدونم دیگه، امروز نمیدونم چه اتفاقاتی اون روز افتاد، تا اینکه ما به نوعی دیگه با سختی و آجانکشی دیپلم رو گرفتیم. دیپلم رو گرفتیم و ما رو فرستادن به زور سربازی. اومدیم 1-2 سالم در مغازه بابا بودیم و یه روز تصمیم گرفتن ما رو به زور زن بدن. مامان و بابام دست به یکی کردن و رفتن یکی از دوستای خواهر بزرگم رو انتخاب کردن به عنوان همسر، آوردن گفتن که آره نمیدونم چیچیک این گفته که باید تو زودتر ازدواج کنی. و حالا الان مشخصه که ظاهرا میخواستم بعدها که از مامان بابام پرسن این چه نسخه بود واسه من پیچیدین، گفتن که برای این که تو خیلی شیطنت میکردی و ما میخواستیم یه جوری تو رو مدیریت بکنیم. واقعا برای این که من دست از این شرارت ها بردارم برای من زنگ گرفتن و این خانم زن خیلی خوبیه، خیلی زن درستکاریه، ولی خب راستشو بخواین من اون مقطع زمان چیز زیادی از این قضیه نمیدونستم. برای من یه امر خواستگاری و ازدواج اینا خیلی زود انجام شد و رفتیم و نمیدونم حالا عقد و بله برون و هنوبندون و لیلی لیلی لی لی و از این حرفای این شکلی، و خلاصه کارو جمع کردن و ما یه چشم با کردیم، دیدیم وسط زندگی هستیم و خب دیگه از یه جایی که گذشت احساس کردم که چقدر فرق داره. من پیش بابا کار میکردم تا یه یکی دو سال و خب اونجا نمیدونم چجوری یهو عذر ما رو خواست بابا، گفت برو دنبال کارتو.
خب دوستان، آنچه که شنیدید تقریبا فکر کنم 3 ساعت کار برد تحلیلاش. تو این چند دقیقه که شما شنیدید تقریبا 3 ساعت طول کشیده تا من تونستم این محتوا رو توضیح بدم. اما فقط برای اینکه یه حضور ذهنی داشته باشید، اگر فرصت استفاده از آرشیو ایران صدا رو ندارید، من خیلی کوتاه برای عزیزانم عرض بکنم که سن ازدواج بسیار مهم است. استدعا میکنم مستحضر باشید در سنین پایین ازدواج کردن، در حقیقت پیامدهای بسیار بالایی داره چون استانداردها هنوز شکل نگرفته. قاعده سن ازدواج یه بحث، قاعده افراد و سنشون و اختلاف سنشون هم بسیار مهمه. ما توضیح دادیم در برنامه‌ها به شرط تساوی در همه زمینه‌ها من جمله تساوی سنی، اتفاقی که اینجا میفته دختر و پسر به قاعده بلوغشون با هم متفاوتن و درکشون متفاوت خواهد بود. مبحث گروگانگیری و یارکشی از فرزندان رو به عنوان یک پدیده کثیف در روابط بین زوجین قلمداد کردیم که این کار به شدت باعث تخریب شخصیت بچه‌ها و پایین اومدن اعتماد به نفسشون میشه. بحث یادگیری مشاهده‌ای رو گفتیم، بچه‌هایی که خیانت، درگیری، نزاع و امثال هم رو در خانواده‌هاشون می‌بینن به صورت عینی و کاربردی این مباحث رو در زندگیشون اجرایی می‌کنند. مبحث حدود سنی و بروز رفتارها رو توضیح دادیم، گفتیم در سنین نوجوانی ممکن است بچه‌ها تو موقعیت‌هایی قرار بگیرن یه رفتارهایی بکنن. یادمون باشه با رفتارهای تند و بیشتر از واکنش‌های بیشتر از استاندارد باهاشون برخوردی نکنیم که بدتر باعث بشه. و مثالی زدیم از اینکه یه دختر خانومی که 14 سالش بود و میخواست موهاش رو رنگ بکنه و واکنش بسیار سنگینی داشت با اون میشد، برای اینکه تو یه دختر فاسد هستی. بحث توافقهای غیر کارشناسی والدین رو توضیح دادم، از اینکه در درست زندگی کردن توافق نمی کنند برخی از والدین، ولی برای تخریب زندگی فرزندانشون یا برای تخریب زندگی خودشون چقدر با هم همکار می شوند. بحث این بود که خواستیم انشالله افراد به خودشون بیان و امیدوارم که درس من معلم از این تریبون علمی و رسمی به دل و جان اون عزیزان و شنوندگانی که حتی فرزندی خودشون در این موقعیت ندارند بشینه که بتونن منتقل بکنن که برای تربیت کردن فرزندان خودشون، برای آروم کردن فرزندان خودشون بچه های مردم رو گرفتار نکنید. و نکته بعدی در ارتباط با کار با خانواده، کسانی که شغل خانوادگی دارن همواره در یک زمین ناامنی هستند، چون مشکلات روابط زوجین به محیط کار والدینشون و مشکلات کار قطعا به روابط عاطفی تسری پیدا میکنه و این تسری باعث میشه که چه بسا مشکلاتی به وجود بیاد که هر دو طرف رو تخریب بکنه. خب ما شنیدیم که این بزرگوار این اتفاق هم براش افتاد. ادامه قصه رو بشنویم دوستان.
و برو دنبال کارتو. خلاصه یکی از فامیلامون شوهر یکی از فامیل مامانم بود، یه کاری الان یادم نمیاد اصلا، کاری برای ما پیدا کرد توی یکی از این شرکت‌های خودروسازی، حالا اسم نیارم، و ما رفتیم اینجا وایسادیم به عنوان، من دیپلمه هستم، ما وایسادیم اونجا به عنوان کارگری، وایسادیم به عنوان نیروی فنی، وایسادیم به کار کردن، حالا با پارتی بازی بعدن هم ما رفتیم یه رشته خوندیم و یه لیسانس هم گرفتیم. البته حالا دیگه اونجا بودیم و خلاصه تو اون بخش اوایلش تو واحد فنی و خدمات و اینا بودیم. بعد که شروع شد به درس وارد دانشگاه شدم و یه سری چیزا رو تو محیط کار دیدم و خب خوشم اومد. چرا دروغ بگم، وقتی که میدیدم که مثلا تو دانشگاه یه سری اتفاقات بهتری وجود داره، آدمای شیکتری وجود دارن، حرفای بهتری زده میشه، خب اونجا درگیر رابطه های زیادی شدم، خیلی خوشم میومد از اون موقعیت.
خب خداوند زیباست و زیبایی ها را نیز دوست دارد. خب حالا چرا من از این مبحث استفاده کردم، میخوام به چی برسم؟